سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تزکیه، جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بنا داریم هر شب یک نیم نگاهی به فهرست مباحث گذشته بکنیم با تعابیر مختلف. این موجب میشه که هم دوستانی که احیانا جدیدن به بحث ملحق میشن در جریان روند بحث قرار بگیرن، هم دوستانی که از قبل پیگیر مباحث بودن هرچه بیشتر مباحث در ذهن شریفشون منسجمتر و باثباتتر انشاءالله قرار بگیره. 4 قدم اصلی که در آغاز حرکت به سوی خدا باید برداشته بشه اول رو برشمردیم. حرکتی که فرایند تزکیه نامیده شد، تزکیه‌ای که اصلی ترین رسالت انبیا و اصلی ترین وظیفه ما به عنوان این که تنها راه فلاح و سعادت ما در قرآن ذکر شده. 4 قدم اول بیقراری بود و جستجوی قرارگاه و یافتن قرارگاه و پیوند با قرارگاه که با عقل و فکر و ایمان و ذکر تحقق پیدا میکرد. نتیجه عملی 4 قدم اول نماز بود. ما امیدواریم که بتونیم این بیقراری رو در خودمون پیدا بکنیم. قبل از اینکه دین رو به ما عرضه کنن ما تشنه چیزی شده باشیم. قبل از اینکه سعادت رو، قله سعادت رو به ما نشون بدن، ما تشنه رسیدن به جایی شده باشیم که وقتی اون قله رو به ما نشون میدن احساس کنیم رفعتش شد. به همین دلیل به ما گفتن آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. این 4 قدم اولیه. بعد وارد 4 قدم بعدی شدیم. دوستان گفتن این مراحل رو که شما دارید میشمرید میرید جلو رسیدید به مرحله 7 و بعد حتما 8 و 9 و 10 اینجوری آمار که سنگین بشه جنبندیش تو ذهن ما یه مقدار دشوار میشه. ما در بسته های 4 تایی کوچیکتر اینا رو تقسیم میکنیم: بیقراری، جستجوی قرارگاه با تفکر، یافتن قرارگاه که ملاقات پروردگاره با ایمان، و تعلق خاطر پیدا کردن و پیدا کردن و پیوند قلبی پیدا کردن با قرارگاه که با ذکر است، محور ذکرم نماز. این 4 قدم اول شد. 4 قدم دوم، 2 قدمش رو مرور کردیم و به صورت طبیعی افتادیم تو قدم سوم. اون 2 قدم اول معرفت نفس بود، خودم رو بشناسم که میخوام در این راه قرار بگیرم، من خودم مثلا کی هستم، چی میخوام، که نتیجه شد من میابم که عبد خدا هستم. این تعریف رو برای خودم باید پیدا بکنم. مگه شازده ایم؟ نه، برو هر کاری دلت میخواد بکن، زور نزن به زور خودتو دیندار بکنی. بعد دیندار بشی منت هم سر خدا میذاری، مکافات داریم. بعدا میگه نمیشه کسی شما رو جمع بکنه. اگه عبدی یا علی دینداری برات راحت هم میشه و اون یا علی هم برای قدم مبارک شما مبارکه. اگه نه عبد نیستی، شازده ای، هنوز خودتو نشناختی، برو فعلا خودتو بشناس بعد بیا. اگر هم نشناختی چه اتفاقی میفته؟ یه روزی حالیت میکنن کی هستی. اون روزی که خرخرتو گرفتن و ازا بلغت الحلقوم و دیگه نفس داره بالا نمیاد و بله، اون وقت بهت میگن کی هستی تو؟ شازده خیلی سر صدا در می آوردی، نفس بکش. خب وقتی یه تو فقط نگاه میکنی، این قدم، چهار تا قدم اولی که گذاشتیم کنار، چهار تا قدم معرفتی بعد لازم داریم. قدم اول معرفت نفس، خودتو بشناس. شما کی هستی؟ چی میخوای؟ من عبد خدام، غیر خدام هیچکی نمیخوام، هیچی نمیخوام. این خواستنی های دیگه هم ملکیه. اینو حداقل بدونی چه خبر دنیا، وجود خودت چه خبره. معرفت نفس دومین قدم در این چهار قدم دوم که همه معرفتی هستن، دومین قدم چه قدمی بود بفرمایین؟ معرفت حیات. احسن، پیر و برنا قشنگ جواب میدن. دقت دوستان الحمدلله بالاست. جلسات ما تقریبا یه جلسات آموزشی شده. بنده شایسته معلمی کردن ندارم، اما شما بزرگواران از سر تواضع سن برای آموزش نمیشناسید. خب بفرمایید قدم دوم معرفی معرفت به حیات بود. شما آدم خوب، خدا هم میخوای بری به سمتش، از کجا میخوای بری؟ از تو این زندگی. یادت باشه ها، خارج از این زندگی نیست. حالا این زندگی میدونید چیه؟ اون یال شیر بیال و دم و اشکن رو همتون داستانشو بلدید. نمیخوام حالا تو خلاصه کردن گذشته هم زیاد بمونم، دو تا بحثم امشب داریم، ولی بذارید عرض بکنم. رفت طرف خالکوبی، بعد بهش گفتن که خب از کجا شروع کنیم؟ گفت هر جایی بفرمایید، راحت باشید. اومد بزنه دردش که آی صب کن، از کجاش داشتی میزدی؟ از دومش. حالا دومشو نزن، سرشو بزن. از سرش میزد، آی صب کن، از کجاش میزدی؟ موهاش میزدم. موشو نزن، حالا شیر بدونه مو باشه. میزد، آقا نزن، از کجاش داری میزنی؟ از شکمش دارم میزنم. حالا شکمشم، آقا هم گفت آقا شیر بیال و دم و اشکم که نمیشه که، بلند شو برو تو هم بازی در آوردی. بعضی ها اخلاق و دوست دارن، کار خوب و دوست دارن، مدام یه به شرطی که خانومم منو عصبانی نکنه. آی اینجوری چرا بابا؟ همه خوبی ها مال وقتیه که شوهرت اذیتت بکنه، خانومت اذیتت بکنه، نمیدونم رفیقت اذیتت بکنه، سابکارت اذیتت بکنه، زیر دستت اذیتت بکنه، مال این شرایطه. تو حیاتو نشناختی مثل این که اینجا حیات انسانه. حیات خلوت جناب عالی که نیست که هر جوری دلت بخوای اونو ترتیب بدی. بناس آدم خوبی باشی، تو همین حیات باید آدم خوبی باشی. اگه نمیخوای تو این حیات آدم خوبی باشی، انشالله خدا هرچه زودتر شما رو ببره بهشت. اونجا راحت دیگه آدم خوبی هستی. یه وقت نگید من تقاضای مرگ کردم، گفتم الهی بمیری یا نه. من این آخه ناراحته، این در و دیوار ناراحته، از در و دیوار ناراحته، همه ناراحته. میگه من تو این شرایط خوب نمیشم. نمیشه بابا، همه چیم سر جاش باشه. خب انشالله خدا شما رو ببره بهشت، اونجا همه چی سر جاش هست، حوری تا قوری همه چی اونجا مرتبه. چای بریز بخور و تفریح کن. ولی اینجا هیچی مرتب نیست. هر وقت اوضاعت مرتب شد، بدون که یه گوشش خرابتو ندیدی. اصلا یه قسمت هایی از دنیا خراب هست که ماها همه هیچ کدوم نمیبینیمشون، ولی واقعا خرابه. آدم دو لقمه غذا میخوره، سه لقمه میخوره، باید بره توی اتاق یک در دو، اونجا بالاخره روم به دیوار نمیشه کلماتشو گفت. این زندگی دنیا همینه دیگه، همش با آلودگی ها در تماسه. حیات دنیا رو بشناس، انکارش نکن، دروغ هم به هم دیگه نگیم. بنا شد به بچه هامون هم نگیم انشالله هیچ مشکلی تو زندگیت نداشته باشی. یعنی انشالله هیچ مشکلی نداشته باشی، یعنی من احتمالا فردا بیام تشییع جنازه شما. نمیشه دیگه. هیچ مشکلی نداشته باشی یعنی بری انشالله از این دنیا. انشالله با مشکلات خوب برخورد کنیم. معرفت حیات به ما نشون داد که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. راستشو داریم بهت میگیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما حیات رو برای امتحان آفریدیم. امتحانم حلوا خیرات نمیکنن. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الانفس والثمرات. ما اینجوری امتحان میکنیم، یا میترسونیم یا چیکار میکنیم؟ خدا میفرماد یا اموالتو میگیریم یا جانتو یه تیکشو میگیریم. حالا همشو میگرفت آدم ازم راحت میشد، ولی یه تیکشو که میگیره آدم میره بیمارستان، بعد مکافات داره. یا عزیزانتو میگیریم، ما این کارو میکنیم. خداوند متعال پنهان نکرده از ما، از شما چه پنهان. دومی معرفت در این چهار گام دوم شد معرفت حیات. چرا حالا سختی تو دنیا هست؟ چون شما من نمیخواییم برای ملاقات خدا آماده بشی. خدا بزرگ است، انسان بخواد بزرگ بشود متناسب با خدا، ملاقات خدا بکنه، لیاقت برای ملاقات خدا پیدا کنه، بعد روحش کش پیدا کنه. روح انسان بخواد کش پیدا کنه، با سختی کش پیدا میکنه. بزرگواران، روح انسان آیا با شادی و راحتی کش پیدا میکنه؟ بله، به شرطی که در سختی ها خوب رفتار کرده باشی. وقت بهت میگن تو آدم ظرف با ظرفیتی هستی، نوکیسه نیستی، ندید بدید نیستی، شندر قاز پول پیشت اومد میتونی نصفشو در راه خدا هدیه کنی. امان از این ندید بدید ها، به خدا قسم ندید شوری هن اینا. میخواییم من بعد صریح با هم دیگه حرف بزنیم. معرفت اول بعد از اون چهار تا مرحله اول، چهار قدم دوم. قدم اول معرفت نفس. به چی میرسیم در معرفت نفس؟ به عبد بودن. هویت خودتو بشناس. قدم دوم معرفت حیات. به چی میرسیم در معرفت حیات؟ حیات دنیا دارون بالبلاء محفوفه. خود امیر المومنین میفرماد دنیا، حیات دنیا داریست که به بلا گرفتار آمده و پیچیده شده. اصلا کادو پیچیش کردن با بلا. تعویل بگی بچه ننه بازی در ببخشید فرزند مادر بازی در نیار، عمدن اشتباه شد، ننه من غریبم بازی هم در نیار. باید قوی باشیم. از 7 سالگی هم به بچه هامون این قوی بودن رو یاد میدیم، دروغ بهشون نمیگیم. یه کارتونه، یه فارسی رو پاس بداریم چی میشه؟ پویا نمایی حکیمانه ما بچگی هامون میدیدیم. نمیدونم الان این بچه ها پویا نمایی هایی که میبینن، انیمیشن هایی که میبینن، حکمت هم توش داره یا نداره نمیدونم، ولی اون زمان ما یه انیمیشنی میدیدیم اسمش پینوکیو بود و یه نکته حکمت آمیز ویژه‌ای توش بود. حالا بقیه شو من نقد نمی کنم درست و غلطی هاش چیا بود. اونم این که این بچه ها میرفتن توی شهر بازی، هر بچه‌ای میرفت اون شهر بازی زیاد بازی میکرد حمار میشد. یادتون هست؟ یه همه تون که یادتون، این قرآن که نیست فراموش کرده باشید، انیمیشنه دیگه، سرگرم شدید باش. یکمی که تو اون پارک بازی میکرد، بچه‌ای که خیلی بازی کنه چی میشه؟ حمار میشه دیگه. از 7 سالگی به بعد بچه باید بازیش حساب شده باشه، شروع کنه به مرتب شدن، طعم حیات رو بچشه با محبت، با منطق بزرگترها شروع میکنه مرتب شدن. نه اینکه بذاری مرتب شدن بچه رو از 18 سالگی میخواد بره سربازی، این خیلی زشته، اصلا بده، خجالت داره، میدونی؟ اصلا حرفشو نزن. معرفت حیات به ما میگه که حیات سخته، ما هم از این سختی استقبال میکنیم، میایم این سختی رو مدیریت میکنیم. البته در حیات دنیا آسودگی، شادی، راحتی هست، کنار سختیه، اصل سختیه، در کنارش هم آسودگی هست. خدا دلش نمیاد بندش رو زیاد بزنه، هر موقع بزنه نوازش هم میکنه، امکانات هم براش میفرسته، و هر موقع میزنه جای تنفس و بالاخره هواخور و آبخورش هم میگذاره که یه نفسی بکشه. ولی زندگی کردن مثل شنا کردن میمونه، گاهی سرت از آب در میاد بیرون یه نفسی میکشی. اینجوری نیستش که راحت شنا کردن، یه جوریه دیگه. خب قدم دوم معرفت حیات شد، از همینجا میفتیم تو قدم سوم، معرفت نفس، معرفت حیات، معرفت راه. ما میخواییم حرکت کنیم. نقشه رو من بدم عزیزم، نقشه یادت رفت. خب آج آقا معلومه دیگه، در معرفت راه هم حتما میخوای بگی مخالفت با هوای نفس، مخالفت با دوست داشتنی ها اصل راه ماست. آفرین، من چقدر خوشحالم که با آدم فهمیده طرفم، خودش متوجه میشه. نه دیگه، شما گفتی جلسه قبل انسان باید سعه پیدا کنه تا متناسب پروردگار بشه. بخشی از این سعه وجودی ما رو رنج حیات به ما تحمیل میکنه و ما باید با رضایت و صبر برخورد کنیم. بخشی از این رنج کشیدن رو در دستورات و تکالیف الهی باید داشته باشیم. میگه بلند شو نماز بخون، میگه آخه کمی سخته. خب میدونم سخته، و سرسره میخواستی باشه، و سرسره که آدم میره جهنم. پلکان ارتقایی باید بگیری بری بالا. آیون بزرگواران، نماز خوندن یه مقدار سختی داره یا نداره؟ بفرمایید. بعضی به من اعتراض میکنن میگن تو چرا میگی نماز خوندن سخته؟ نماز خوندن اتفاقا خیلی هم خوبه. میگم بابا تو دیگه یکی هستی، شما از اولیاء خدا هستی، ما شما با شما نبودیم که، ما با امثال خودمون. نه اما بهترن میگن سخته. آیون شما بفرمایید نماز خوندن سخت است یا نه؟ برای اینکه من دلم نشکنه گفتید بله. نه سخته دیگه، یه کمی سختی داره. اینو راست و حسینی به بچت بگو که بچت اگه دید سختشه نگه هر موقع خوشم اومد بلند میشم میخونم، مگه دل بخواهیه؟ بلند شو نماز تو بخون. آخه دوست ندارم. خب آدم با عملی که دوست نداره ولی به دستور باید این کار رو انجام بده آدم میشه. بعضی هم رندن ها، میان یک سوالایی میکنن میخوام ما رو سرمون رو کلا بزنن. ما هم البته بچه زرنگ هستیم ها، چه بسشون برمیاد. میگه آج آقا چی کار کنم این نماز برای من شیرین بشه؟ چه زرنگه، اینجا هم میخواد حوصرانی کنه، اینجا هم میخواد حال و حول کنه. بعد تو کی میخوای آدم بشی؟ تو رو خدا نگاه کن. بعد البته لحنشو عرفانی میکنه. امشب ما یک کمی شادیم دیگه، یک کمی که خیلی بیشتر. بچه اول امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها دنیا اومده، ما امشب جشن نگیریم که جشن بگیریم. چقدر زرنگم بعضیا، وقت لحن عرفانی بهش میده فکر میکنه سوال درستابی کرده. حاج آقا ما چیکار کنیم از نماز لذت ببریم، به اشتیاق بریم پای سجاده نماز، با عجله نماز نخونیم، در نماز مست بشیم؟ بقیهشو نمیگه، من بلدم بقیهشو. بقیهش که نمیگه چیه؟ این فیلم سینمایی که میبینیم چجوری قش میکنیم، اینجوری بشه نماز برامون، سر سجاده هم کیف بکنیم، اصلا همیشه کیف بکنیم. چیکار بکنیم؟ شما انشالله باید برید بهشت عزیز دلم، انشالله همین امشب برید بهشت، اونجا فقط کیف بکنیم. میام جواب اون سوال دیگه. البته سوال خوبیه ها، من نمیخوام حالا انسان انشالله به جایی برسه که حلاوت عبادت رو ببره. ببینید ما اون طرفی هم میتونیم نگاه کنیم، ولی ببین آدمی مثل من دنبال عرفان و معنویت و لذت از عبادت باشه به خاطر اینه که دنبال خوشیشه. میگه گیر افتادیم دستور خدا رو گوشت باید بکنیم، چیکار کنیم؟ حالا یه کاریش کن اینجا هم کیف کنیم. پس تو کی میخوای مخالفت با هوای نفس بکنی عزیز من؟ اینجوری نمازو یاد بدیم؟ میگیم اصلا بنا نیست تو اگه خوشت نیامد بلند نشی بخونی. مگه دعای کمیل عزیزم؟ دعای کمیل هم خوشت اومد بیا بخون. اما نماز چی؟ مثلا باید بلندش بخونی، ادبه. همسایه رو میبینی مؤدب میشی، سلام حال شما خوبه بفرمایید. حالا قربون مثلا اینجوری چیزا هم میگی در حالی که نمیخوای قربون اون بشی، ولی میگی یه ادب ادب دیگه. حالا دو تا کلمه نثار کنیم چش قربون آقا خیلی ممنون، نوکرم چاکرم، بفرمایید، خواهش میکنم، خیلی ممنون. یه دو تا ادب رعایت کنی، چهار تا کلمه گفتی دیگه زشت اگه نگی به دلت که نباید نگاه کنین که. اتفاقا این هم همسایه است که داشت بنایی میکرد تو رو چقدر اذیت کرد، ولی خب دیگه ادب باید هم رعایت کنه. ادب در خونه خدا رو آدم باید رعایت کنه، نماز خوندنه. بعد این ادب محبت میاره، معرفت میاره، لذت عبادت میاره، شیرینی عبادت میاره، همه چی به دنبال خواهد آورد. ولی ما با ادب شروع میکنیم. خداوند متعال که روز اول میدونست که ما عارف نیستیم 14 سالگی، تازه خداوند متعال فرمود 7 سالگی پیغمبر من بهشون بگو نماز رو به بچه‌ها وارد کنم. از 7 سالگی کی میتونه عاشقانه نماز بخونه؟ رعایت ادب دیگه، دیسیپلین رو رعایت کن. خب محور برنامه ما در معرفت به راه مبارزه با هوای نفسه. معرفت نفس محورش درک حقیقت و عبودیته، معرفت حیات محورش درک رنج دنیاست، معرفت به راه، راه کجاست؟ راه این عزیز من. مختصر یک کلمه ایشو بگم، بعدن انشالله قدم به قدم تفصیل میدیم میریم جلو انشاءالله اگر خدا اجازه داد، چون ما ها عبدیم دیگه، خدا دیگه نمیخوام توضیح بدی، بس دیگه ببرو بهش، همون دعایی که میکردی برای مردم برای خودت مستجاب بشی، ببرو بهش، یه نمیتونیم توضیح بدیم دیگه. انشالله اگه خدا خواست با هم دیگه مرور خواهیم کرد. ولی محور معرفت راه که قدم هفتم ماست، از اولم هی بهش وعده میدادیم که آقا بهش برسیم، مخالفت با دوست داشتنی هاست. البته مخالفت با دوست داشتنی ها برنامه داره که خدا برنامه‌ش رو میده. مخالفت با دوست داشتنی ها این گونه است. اون قسمت حیات رو صحبت کردیم، یه مثال از امام حسن مجتبی علیه السلام براتون بزنم، خیلی مثال جالبیه. در معرفت حیات چی عرض کردم؟ گفتم حیات سخته، اگه میخوای آدم خوبی باشی تو همین سختی، نمیشه همه جنس جور باشه بعدن آدم خوبی بشی. ننه من قریبم بازی در نیار. یه مثال عالی از امام حسن مجتبی علیه السلام براتون بزنم. امام حسن مجتبی کریم بودن یا نبودن؟ بفرمایید. سفره‌دار مدینه بودن یا نبودن؟ نگهدارنده یتیمای مدینه بودن یا نبودن؟ اینقدر مهربانانه با بندگان مستمند و محروم خدا برخورد میکردن یا نمیکردن؟ در چه شرایطی امام حسن مجتبی اینقدر محبت به دیگران میکرد؟ در شرایطی که این همه ظلم شده بود بهش، یاران خودش شمشیر به پاش زده بودن، در شرایطی که جو مدینه طوری بود که وقتی میخواستن پیکر مطهر امام حسن مجتبی رو تشییع کنن، بدن مطهر حضرت رو تیرباران کردن، در شرایطی که میومد دشمن تو مسجد، اول از چهره ایشون خوشش میومد، نمیشناخت، میگفت عجب آدم با شخصیت و با زیبایی تو دلبروه، بعد تا میشناخت امام حسن مجتبی است، می اومد انقدر ناسزا به باباش علی میگفت. تو این شرایط آقا دستشو میگرفت میفرمود ببریم خونه ما، خونه نداری اینجا، غریبیم، معلومه غریبی تو اینجا، مال شام نیستی؟ میگفت بله آقا. آقا میفرمود اهل شام همه با ما بدن، بیا بریم. چه مثال قشنگی بود داره اون بحث معرفت حیات. حیاتو بشناس چیه. حیات وفق مراد تو نیست، اذیتت میکنه. خود خداوند متعال هم فرموده اذیت‌های حیات مشخص چیاست. نمیخوای بپذیری، انشالله بری بهشت. میپذیری یا علی تو همین شرایط بچه خوبی باش. میگه شوهر من اگه امیرالمومنین باشه بله که من احترامشو میگذارم. اونم میگه خانوم من اگه از زهرا باشه بله که احترامشو میذارم. خیلی بیجاست این حرفا، یعنی چی؟ یعنی تو باید بری بهشت دیگه، یعنی اصلا باید بری بهشت. چقدر من دعای خوب خوب میکنم، بهشت چیز خوبیه. اینجور آدم ها ظرفیت زندگی کردن ندارن. خب زندگی سخت، ما تو این زندگی سخت بخشی از این سختی رو انتخابی میپذیریم، به جان میخریم. زندگی که سخت هست، 2003 شای پول گیرمون اومده، یه بخشیش رو صدقه میدیم. پول که میدونید از جون عزیزتره، بکن بره، بکن بکن، تو برای کندن آمدی. فرایند زکات راه اصلیش، فرایند تزکیه راه اصلیش زکاته. پول بده بره. هیچ عملی رو مثل زکات نام تزکیه رو بر نداشتن روش بگذارن. انگار خداوند متعال خبر داشتن که پول چقدر برای انسان اهمیت پیدا میکنه، صدقه بده، سختی بکش. صدقه دادن یه جور سختی کشیدن دیگه، ببخش، کوتاه بیا. اصل راه اینه. دوستان من، ما یه فریبی رو قبلا مقابلش ایستادیم، محکم محکم بیرو درواسی درش صحبت کردیم، اونم که زندگی سخته، ماشالله ایشالله نداره، انشالله همش خوش خورم باشی، خالی بندی نکن، انشالله بچه من به همه آرزوات برسی، دیگه خالی بندان در جهان صنعتگر نیستن، اون صنعت ور افتاده، خریدار نداره. امیرالمومنین به جوان میفرماید نامه می نویسم به تو جوانی که به آرزوهایت نخواهی رسید. همین سخن علی حق است. امیرالمومنین یعصوب الدین، یه فریب اونجا بود، خام نکنیم خودمونو، خالی بندی هم نکنیم. یه فریب دیگه هم اینجا تو مسئله راه میخوایم بذاریم کنار. خوب میخوام باشم، میخوام بچه خوبی باشم، یه حرفو بذار کنار. میخوام خدمت کنم، میخوام انشالله افتخار باشم برای خانوادم، میخوام انشالله با مهربونی به دیگران خیر برسونم، اینا رو بذار کنار. ببین اصلشو بگو، میخوای با دوست داشتنی هات مبارزه کنی یا نه؟ اینو بگو. چون اگه نخوای با دوست داشتنی یاد مبارزه کنی و بخوای همینجوری آدم خوبی باشی، اون وقت فقط کی آدم خوبی هستی؟ وقتی را دستته زرنگ. آه بله، اولین کسی که این زرنگی رو کرد ابلیس بود. گفت خدا ببین من بچه خوبیم، 6000 سال برات عبادت کردم، حاضرم جای این یه دونه سجده ای که به آدم میگی یا من زورم میاد 2000 سال یا 4000 سال دیگه برات فقط نماز بخونم به جای این سجده. خداوند متعال به ابلیس چی فرمودن؟ چی فرمودن؟ به یه عابد 6000 ساله که دیگه با خدا سخن میگفت از بس بالا رفته بود، چی فرمود به ابلیس؟ آقایون چی فرمود؟ بفرمید. یک کلمه بود، فرمود برو گم شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رجیم فارسی خودمونیش یعنی اونی که خدا بهش گفت برو گم شو. حالا دیگه ما رو دور میزنی، ما هم بچه خوبیم، من میخوام خوب باشم. خب این یه دونه رو دلم نمیخواد، اتفاقا تو همینی که دلت نمیخواد باید انجام بدی. و خدا فرمود انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. من دوست دارم اطاعت بشم اونجوری که من دوست دارم، نه اونجوری که خودتو دوست داری. کی به کیه؟ صبر کن اینجا ببینم. این فریب رو باید بذاریم کنار، فریب خوب بودن بدون مبارزه با هوای نفس. من اونجای آدم خوبیم که کسی پا رو دومم نگذاره، من اونجای آدم خوبیم که به پر قبام بر نخوره، من اونجای آدم خوبیم که چیزیم کم نباشه. نداریم اینا رو؟ نداریم. مثلا از اولم نداشتیم تو مغازه هم محصولاتی رو. خوب یعنی حاضری جلو نفست وایسی یا نه؟ وقت برای اینکه جلوی نفست وایسی خدا برنامه بهت میده. اون برنامه هم در کل نامش میشه تقوا، به خاطر برخی از خصوصیت هایی که قسمت دوم سخن امشبمون خواهد بود. خب پس معرفت سوم در چهار قدم دوم، معرفت سوم شد معرفت راه. اساره و نتیجه مهم معرفت راه این شد که آقا راه مخالفت با هوای نفس است. بله نمی فرمایید؟ نه نه دیگه خیلی گذشت. اینجا الان من باید انقدر روایت بخونم شما پشیمون بشی بگیم ما چرا بله نگفتیم، پدر ما رو در آورد، کاش این روایت ها رو نخونده بود، چقدر مسئولیت ما سنگین تر شد. من به شما عرض میکنم، من نوکر شما، به شما عرض میکنم وقتی به راه عارف شدی، اصل راه، اساره راه، مخالفت با دوست دارمه. وقت به شما میگم بله، شما همینجوری به من نگاه میکنه. آره خب حالا داشته باشید اینا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید رأس الدین مخالفت الهوا. رأس دین مخالفت هواست. هوا یعنی چی؟ دوستان میدونن هوا، این کلمه عربی که گاهی میگیم هواپرستی، هوا خواهی، هوا یعنی چی که باید باش مبارزه کرد؟ هوای نفس یعنی چی؟ معنای لغوی هوا میدونن دوستان یعنی چی؟ من یادم رفته بود اینو بگم، خیلی معنای قشنگی داره. هوا به اون حالتی میگن که پرنده داره تو آسمون پرواز میکنه، بعد یه دفعه میاد شیرجه میزنه به سمت پایین که شکار برداره، از اون مرتبه خودش که سقوط میکنه میگن هوا. هوا اومد پایین. هر تمایلی که شما رو از جایگاه بلندت بکشه پایین، خارت کنه، کوچیکت کنه، خفیفت کنه، منزلتو بیاره پایین، میشه هوا. الان بابات صدا زده میگه پسرم، مامان صدا زده میگه پسرم بیا این کارو انجام بده. نه مامان، دوست دارم الان چیز کنم، این تعقیبات نمازمو بخونم. الان تعقیبات نماز شد هوا. هوا باز مغز سقوط کرد اومد پایین. من تو حالیت نیست که، تو باید دستور باباتو گوش کنی. بابا آخه این بابا این من که آخه همینجوری حرف میزنه، مامان من همینجوری حرف میزنه، من الان عشق نماز شدم حسابی، چند شب رفتم مهدی، الان حالم خوب شده، میخوام تعقیبات بخونم. اتفاقا خدا انداخت تو دل مامانت یا بابات که الان بی وقت به تو یه دستور بده. ببینه تو دلم میخوادات برات مهمتره یا امر خدا. امر خدا معمولا خلاف دوست داشتنی های آدم در میاد. من چیکار کنم این خدا رو؟ یه درد دل بکنم. مردم بعضیشون میگن اون آخوندی خوبه که وقتی رفت بالا منبر یه حرفای دینی بزنین که ما خوشمون بیاد. ما چیکار کنیم با اونا، با اون گروه؟ وقت تو جبهه بچه ها میگفتن که حاجی رفتی این دفعه منبر برجک نزدین، باید بزنیم ما رو. خدا شاهد شهید حسینی بود، فامیلیشو من یادم میره همیشه، فرمانده دسته بود، گفت چند شب تو سخنرانیات گردان حبیب گفت برجک نزدی. مهربون صحبت میکنه، تو وظیفت نیست که موعظه کنی، بزنی. گفتم بابا این بچه ها نمیبینی من دارن چی رو شهید میشن، من چی رو بزنم؟ اصلا من خجالت میکشم با اینا حرف میزنم. گفت تو چیکار داری؟ تو وظیفت باید انجام بدی، ما پوستمون کلوف شده، باید بزنی. آقا یقه ما رو گرفت، گفتم من بغض میکنم، نمیتونم برجک این بچه ها رو بزنم، دارم میبینمشون اینا رفتنی هم پروازن از تو آسمون هم. گفت حالا ما چند تا پوست کلوف هستیم تو چادر، چادر ما بیا اونجا ظهر بعد از نهار بشین برامون صحبت کن، بزن آ بزن. خدا شاهد به این ماه رمضان و امام حسن مجتبی علیه السلام قسم، این واقعیت دارم بهتون میگم. تو راه که داشتیم میرفتیم گفتم خب حالا من چی بگم شما رو بزنم؟ گفت یه روایت هست که کشته‌ای که در راه خدا ظاهرا کشته شده اما انگیزش مخلصانه نبوده، خدا او رو با صورت به صحرای محشر میکشه، به جهنم میندازه. اونو بخون. گفتم حسین آقا تو رو خدا ول کن، اون مال شماها نیست. او یه زمانی میرفتن برای غنیمت میجنگیدن، کشته میشدن، اون تو غنیمت اینجا نیست. گفت ببین تو چیکار تو بگی، تو حرفتو بزن، باید بترسیم. آقا ما بعد از نهار نشستیم این روایت و اینا مثل ابر بهار گریه میکردن. نگفتی این حسین چجوری شهید شد؟ تو کربلای پنج فرمانده گروهانشون به من میگفت، بهش گفتم یه آرپیجی زن بفرست جلو، رفت خودش یه آرپیجی آورد، گفت دسته رو به تو سپردم، خودم رفتم. بهش گفتم نه تو فرماندهی باید وایسی. گفت الان وقتشی که آدم مثل حسین بیسته وسط بزننش. دو دقیقه بعدی وقتی دید جنگ تموم شد. حالا بعضی از مردم دنبال این هستن که یه حرفای دینی بشنون که به پر قباشون بر نخوره. آقا خوب بودن بدون هوای نفس فریبه، خودتو گول نزن. حاضری با دوست داشتنیات مبارزه کنی یا میخوای یه جوری دوست داشتنیاتو با خوب بودن و اینا یه جوری با هم سرجمش بکنی بالاخره حل بشه موضوع بره؟ عبادت هم دوست داشته باشی، خدا بعضی وقتا امتحانت میکنه که عبادت تو بذاری کنار به خاطر یه کاری که تلخه برات. فامیل گرفتارت اومده در خونه، میگی برو من مسجدم نمیتونم ول کنم برم دنبال کی؟ حالا طرف چی هم هست، چهار تا حرفش میزنی. بله آدم بی خودی هم هست ولی الان گرفتاره، گرفتار اومده در خونه تو، آدم حسابی مؤمنه، مسجد تو الان به رخ من میکشین؟ عشق مسجد شدی؟ تو نمیدونی عشق مسجد شده باشی، خدا همین آن امتحانت میکنه که مسجد تو بذاری کنار، کار تلخ رو انجام بدی. آقا خوب بودن همینه، تکلیفه. تکلیف یعنی کار سخت. آقا این تکلیف یعنی کار سخت. دستورات خدا خیلی هاش سخته، راستشو بگیم تمامش کنیم بره دیگه، آخه چقدر معطل میکنیم مردمو. نه عزیزم بیا، ساده است، کاری نداره، اینقدر شیرینه، یالا خالی بندی نکنید. شو ما امشب چند بار کلمه خالی بندی استفاده کردیم. آقا اصل راه، اساره راه، کسی معرفت نفس، معرفت حیات، معرفت به راه بخواد پیدا کنه، اصل راه نخ تسبیح همه قدم هایی که میخوای برداری مخالفت با هوای نفسه. حله؟ بازم نگفتی، آدم برای روایت برات بخونه. نه نشد. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد، نه خب من میدونم سخته عزیزم، من خودم بدتر از شما، من اگه بهم بگن بله نمیگم، خوشم نیمده که چهچه بزنم. من میدونم، میشناسیم هم دیگر عزیزم، حالا شما یکمی بهترم، بنده خرابتر از شما. رأس الدین مخالفت الهوا، ملاک الدین مخالفت الهوا. کسی میخواد ببینه که آقا ملاک دینداری چیه، میفرماید مخالفت با هوای نفس. باز امیرالمومنین میفرماید رأس العقل مجاهدت الهوا، در رأس عقل، عقل داری، جنگیدن با هوای نفسه. بعد در یک کلام دیگری میفرماید الهوا اصل محن، هوا اساس بدبختی هاست. دلم میخواد دوست داشتنی ها، کم کم سوال براتون داره ایجاد میشه، کدوم دوست داشتنی رو باید مبارزه کنیم؟ اگه یه چیز خوب دوست داشتیم چی؟ خب اینا رو بعداً بحثش رو میگیم، بذار اول اصلش جا بیفته. بعد میفرماید در سخن شریفی که جمله اولش رو براتون خوندم، بقیهش رو گوش بدید، سخنی از رسول خدا که قسمت اول این سخن رو شبهای قبل براتون خونده بودم. یه آقایی به نام مجاشع، دیگه این اسم یادتون نمیره، گفت کیفت طریق الی معرفت الحق، چجوری من میتونم خدا رو بشناسم؟ رسول خدا فرمود معرفت النفس، خودتو بشناس تا خدا رو بشناسی. یادتون هست این روایتو خوندم؟ بقیه روایتو گوش کنن دوستان، تحویل بگیرید حسابی ها. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی موافقت الحق، من چجوری برم به سمت موافقت با حق؟ فرمود مخالفت النفس، با نفست مخالفت کن تا با خدا موافقت کرده باش. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی رضا الحق، من چجوری رضای حق رو به دست بیارم؟ قال سخط النفس، نفستو از خودت ناراضی کن، یعنی با هوای نفست مبارزه کن، حال نفستو بگیر تا خدا از تو راضی بشه. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی وصل الحق، من چجوری به حق متصل بشم، به وصال حق برسم؟ قال هجر النفس، از نفس دوری کن، دوباره یه جور دیگه همون مخالفت با هوای نفس تا به خدا برسی. فکیف الطریق الی طاعت الحق، من چجوری از خدا اطاعت بکنم؟ قال اسیان و نفس، هرچی نفست گفت بهش بگو نه تا اطاعت کرده باشی از خدا. فکیف الطریق الی ذکر الحق، من چجوری به یاد خدا باشم؟ قال نسیان و نفس، چیزایی که دلت میخواد و فراموش کن تا خدا رو همیشه به یاد داشته باشی، تا وقتی چیزایی که دوست داری رو همیشه به یادش هستی، خدا در اندیشه و یاد تو نخواهد بود. و کیف الطریق الی قرب الحق، من چجوری به خدا مقرب بشم؟ التباعد من النفس، از نفس دور بشو، از خواهشای نفسانی دور بشو تا به خدا نزدیک بشی. فکیف الطریق الی انس الحق، من چجوری به خدا انس بگیرم؟ قال الوحشت عن النفس، من النفس، وحشت کن از هوای نفست تا انس پیدا بکنی به خدا. یه جمله از این روایت مونده، در چند شب آینده جاش اونجاست بگم، الان جاش نیست، قدرشون درسم ندونی. آخرین جملش که پرسید چجوری این همه رو برم، و حضرت یه جوابی دادن، معرفت راه چند دقیقه از وقت ما باقی مونده زیاد نیست، یک سوم بیشتر از وقت ما باقی نمونده. بعد از معرفت راه که جزئیاتش انشالله بمونه برای آینده، همه آماده باشن وارد رینگ بوکس بشن، روی دوشک کشتی میخواییم بریم. طرف نمیخواد حریف تو بگه به به چه بری چه بازویی ماشالله ماشالله، نخه، میخواد بگیره بزند زمین، داغونت کنه، نابودت کنه، بعد بلند شه دست خودشو به عنوان پیروز ببره بالا. ابلیس اگه بزند زمین، ابلیس هر کی رو میزنه زمین بعدش چی میگه؟ ابلیس هر کی رو دنبال خودش میکشه بعدش چی بهش میگه؟ نه شما باید بدونید دیگه، آخه اینو باید بدونید دیگه. بعدش میگه بابا خیلی با حالی ها اومدی طرف ما، چی میگه؟ یا میگه خوبه خوبه اومدی طرف ما، یکی اون طرف کم شد، بیا هوا تو دارم. بعدش چی میگه؟ چه کلمه این میگه؟ آره، یکی از دوستان فرمودن آیه قرآنشو فارسیشو من بگم، هر کی بره طرف شیطان یا شیطان زمینش بزنه، شیطان بعدش میگه خاک بر سرت، خدا رو ول کردی اومدی طرف من. عربیش چی میشه؟ عربیش تو قرآن نوشته شیطان میگه کافر شو، اینقدر اصرار میکنه، طرف میگه باش حرفتو قبول کردم، شیطان میگه انی برای اون من، من ازت بیزارم، ای بیچاره ای که خدا رو بنت اومد طرف من. اساره معرفت راه اینه که ما میخوایم مخالفت کنیم با هوای نفسمون. چرا این لباسو دوست، چرا این لباسو پوشیدی؟ دیگه کسی توی همچی جامعهی جرأت میکنه بگه دلم میخواد؟ مگه تو برای دلت لباس میپوشی؟ به 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 به، چه شود یا آخر آقابتش چه شود؟ سر کدوم سفره بزرگ شدی؟ مامان بابات هر کاری دلشون خواسته کردن که تو اینجوری شدی؟ به به. من یه شهید محسن میشناختم، داشتیم میرفتیم پیرهن میگرفتیم، هی میگفت رنگ اینجوری دارید، رنگ اینجوری دارید، میگفتم بابا حال یه رنگ دیگه بگی. پوسیده بود پیرهنش، باباش معمار بود، خونه بزرگی داشتن، خونه ساز حسابی بود. همون پسری که باباشم بعد از پسرش شهید شد گفت تو بچه منی شهید شدی، منو جا گذاشتی، من بابای تو هم. بعد از شهادت پسرش رفت، یک سال بعد به شهادت رسید. چه بابا پسرهایی پیدا میشن به خدا قسم ها. بعد بهش گفتم خب همین بگیر دیگه، حالا یه رنگ کمی روشنتر تیره تر. گفت نه، من میترسم تو رفقام یه کسی، مال چند سالمون بود خوبه، این قاتله رو من دارم برای شما میگم، 14 سالش بود، ولی ما هم کلاسی بودیم دبیرستان. چندم میشه؟ اول دبیرستان میشه؟ حدودا دیگه اول دبیرستان بود. گفتم خب حالا بگیر دیگه اینو. میگفت نه، بعضیا ندارن یه لباس نو بپوشن، من هم احساس بدی پیدا میکنم لباس نو میپوشم. آدم تو دلش میفته یه قیافه بگیره چی، ولی وقتی همون رنگ باشه فکر میکنم من شستم اتو کردم. بله خب، بعد امام زمان علیه السلام میاد تو خواب یه همچی مادری، مادرشون الان هست، اول زندگیش، دوتا شمشیر بهش هدیه میده به خاطر دوتا شهیدی که در راه خدا داده. مادره نمیدونه این خواب برای چی بود. بعد به پسرش که خیلی عشق به شهادت داشته میگه که بابا شهید میشی نترس، من خواب دیدم تو پای رکاب حضرت به شهادت میرسی. همین آقا پسره بعدم بهش میگه که مامان نکنه من بمونم زمان ظهور به شهادت برسم. میگه خب چه افتخار زمان ظهور. میگه پس از سابقون، از سابقون چی میشه؟ اینا که الان دارن میرن که جلوترن از ما، از کجا دارن سیر میکنن؟ ما شبا باید سریال های اینا رو ببینیم، ببینیم این چجوری شهید میشه، نه فلان جنایتکار و فلان آدم آشغال چجوری نجات پیدا میکنه دست پلیس، چجوری گیر میفته. این چه روند زشتیه تو جامعه ما. به خدا ملت ما شخصیت دارن، به ما چه که یه جنایتکار و نابکار گیر پلیس بیفته نیفته؟ مگه اینجا مملکت غربیه با کارهای زشت و جنایی و پلیسی مردم سرگرم بشن؟ آقا تو رو خدا به شخصیت این مردم احترام بگذارید. بلد نیستی داستان خوب طراحی کنی، خب این کارو نکن، مجبوری مگه؟ من الان تصمیم میگیرم تا شب آخر ماه مبارک رمضان قطعاتی از زندگی همین شهید محسن رو برای شما بگم تا چجوری شد به شهادت رسید. به خدا همه علاقمندانه پیگیری میکنن، ابزاری هم من ندارم جز کلمه و کلام. بعد چی شد این رفت جبهه؟ چجوری بدون خداحافظی رفت؟ رفت جبهه تو اثری که تو جبهه گذاشت چی بود؟ سریال شب ماه رمضان آدم نگاه میکنه زندگی یه آدم خوب رو که داره اوج میگیره نگاه میکنه، یه چیزی باب شده از کدوم جیبشون در آوردن. حتما ما باید عرازل و اوباش و عالم و محور همه داستانامون قرار بدیم، مردم سرنوشت رو ببینن چی میشه. دلم میخواد من اینجوری لباس بپوشم. میفرماید تا وقتی که توی یه لباسی هستی که به خاطر چشم مردم این لباس رو پوشیدی که خوششون بیاد از تو، تا وقتی تو اون لباس هستی خدا بهت نگاه نمی کنه. لباس تو باید به خاطر من بپوشی، نه به خاطر دلت. هندونه گذاشته بودن جلو حضرت امام، ما نمیخواد اینجوری بشیم ولی راه اینه. ما نمیخواد شهید محسن بشیم ولی راه اینه. حداقل به خاطر دلمون میخواد ظلم نکنیم به دیگران، حداقلش. ما نمیخوایم شهید محسن و حضرت امام بشیم ولی راه اینه ها. اگه میخوای یه جوری سر همه رو کلا بگذاری و بگی هم من دینو میخوام و هم خورما و هم چی و همه رو با هم میخوای، نمیشه. بعضیا خیلی آدمای زبلی هستن. اون هندونه حضرت امام رو عرض بکنم، جلوی امام مختصر هندونه بوده، یکی میخواست بیاد بخوره یه ناخونک بزنه تبرکی، امام بجه نخورید شما، نه نه نخورید. بعد اون اصرار میکنه، میگه نه یک کمی این تبرکی شما میخوره، میبینه اوه چقدر نمک داره هندونه رو که نمک نمیزنه. میگه نفس رو بهش اجازه نمیداد حال کنه. اصلا همه برنامه زندگیش اینه که من چجوری امکانات فراهم کنم نفسم حال کنه. و وسطش هم میخواد دو رکعت نماز بخونه، سر کی میخواد شیره بمالی؟ بعد همچی میاد تو اخلاق اجتماعیش هم لبخند جوکون میزنه. آره ارواح همشیر عبوی شما، ما باور کردیم این لبخندی که نوندونیت، این لبخند داری مکر میزنی دیگران رو فریب بدی رفیق خودت بکنی تحویلت بگیرن بازم حال کنی، تو همش دنبال حال و حولی. اخلاق چی چیه لبخند جوکون برای من میزنی فکر میکنم مثلا خیلی آدم خوش اخلاقیه؟ البته آبرو این بحثا رو میدونید کیا میبرن؟ بچه مذهبیه که لبخند نمیزنن. بابا لبچه مذهبه تو رو خودشون لبخند بزنید دیگه، بزنید الان یه امتحان کنید ببینیم. ما لبخند زدن آدم بیدین و ایمانه که به خاطر نفسش لبخند میزنه مذمت میکنیم، این بر شما پشتیبانی کنید دیگه. ما یه بار میخواستیم بریم مسجد النبی، انشالله مدینه طیبه همه قسمتتون بشه. من گفتم زبون این مردمون که من نمیدونم، آخه منم آخوندم تو ایران، مثلا عمامه چیزی سرمون هست همه میفهمن، بخیر کار آخوندی میکنیم، اینجا ما چجوری تبلیغ بکنیم؟ اینا هم که نمیذارن ما با کسی حرف بزنیم، چیکار کنیم؟ خیلی فکر کردیم، سحری بود به این نتیجه رسیدیم لبخند بزنیم. بعد میگن این طلبه های شیعه چقدر مثلا اخلاقشون لبخند میزنن. گفتیم خدا به خدا، خدا شاهده من شروع کردم این کمی تمرین کردم اینا، بعد این لبخند رو گذاشتیم و رو آرواره ها و حرکت کردیم، همینجوری میرفتیم لبخند میزدیم میرفتیم. از در مسجد النبی خواستیم وارد بشیم، باور کنید انگار این ملک الهی بود، یه پیرمردی از کنار ما رد شد به زبان عربی گفت اولین مرد مسلمانی که دیدم لبخند میزد. چقدر ما میتونیم با لبخند دل ببریم برای اسلام و مسلمین. حالا من زدم زیرا به اون لبخند بیمزه رو، این هم تحویل بگیریم ما چیکار کنیم دیگه؟ باید هی بگیم آقا برو عقب‌تر، اونور میفته دوباره، اونور آقا نرو اونقدر عقب بیا میبر. فرمون دادن سخته دیگه، اینم شاگرد شوفری بعدم باید بکنه تا ببینه چجوری فرمون بده ماشین تو جوب نیفته. اون چیزی که برای ما لازمه اساره راه اینه که مخالفت با هوای نفس بکنیم. انشالله خدا به هممون توفیق بده برنامهش هم پیدا کنیم. اون قسمت آخری که دیگه خیلی ازش کم شد به خاطر میلاد امام مثلا مجتبی علیه السلام میخواستم میگم چه قسمتی بود؟ خب شما میخوایی مخالفت با هوای نفس بکنی با چه برنامه‌ای؟ برنامه تو از کی میگیری؟ اگه خودت برنامه تو طراحی میکنی که میشی مرتضای هندی. اگه میخوای به خدا برسی، ببخشیدا، باید خدا بهت دستور بده چی کار بکن چی کار نکن. عشق است حرف مولا تو گوش بکنی، نه در خونه خدا بگی خدا شما باید شما صبر کنید چون کاری نشوش برو کنار شما من خودم میدونم چیکار کنم. اینجوری آخه میدونی؟ نه شما آخه میدونی، اولین کسی که گفت آخه میدونی کی بود؟ ابلیس. آفرین، حرفه‌ای شدی. یا برگشت گفت آخه میدونی چیزه، من از نارم، من از آتیشم، اون از خاکه. آخه میدونی این نمیشه، این دستور شما. آخه میدونی اولین کسی که گفت آخه میدونی کی بود؟ ابلیس. تو دومیش نباش. میخوای مخالفت با هوای نفس بکنیم، برنامه رو از راهنما باید بگیری، از خدا باید بگیری. برنامه رو باید از کی بگیری؟ از اون کسی که به خاطرش میخوای این کارا رو بکنی، به خاطر او میخوای سختی بکشی. برنامه رو که از او بگیری هم سختی میکشی که اذیت نمیشی، هم سختی میکشی که نتیجه داره، هم سختی میکشی که طاقت داری، هم سختی میکشی که شکوفا میشی. و اصلا تو سختی میخوای بکشی نه بر اساس فرمان او که به سمت او داری حرکت میکنی، خودخواهانه میخوای سختی بکشی. تو فلسفه سختی کشیدن این بود که خودخواهانه نباشه زندگی. یه توضیح بیشتر از این نمیدم. تا میری سراغ خدا، خدایا یه برنامه به من بده، خداوند متعال میفرماد پیغمبر من بهشون برنامه بده، بعد به ما میفرماد از پیغمبر اطاعت کن. تا میری سراغ پیغمبر میفرماد علی جانم برنامه بهشون بده. انا المنذر و علی هاد، من انذار میدم و علی هدایت میکنه. علی جانم دست اینا رو بگیرید. آقا چهارمین معرفت بعد از معرفت نفس، شما هم با من بگید: یک، معرفت نفس، دو، معرفت حیات، سه، معرفت راه، چهار، معرفت راهنما. راهنما رو باید بشناسیم، با راهنما باید رفیق بشی. با راهنما باید دل بدی، قلبه بستونی. راهنما کمکت میکنه، فقط راه نشون نمیده بیاد کنار. راهنما باهات میاد، میگم با تو میام من. زمین بخوری راهنما دستو میگیره بلند میکنه، فقط معلم نیست. راهنما کم بیاری کمکت میکنه. این راهنما یه راهنمای دیگه است، یه چیز دیگه مثل میگم مثل میشنوی. راهنمایی نیستش که فقط راهنمایی کنه به عنوان یه معلم بکشه کنار. و تو باید به راهنما عشق ببرزی، و اگر نسبت به راهنما یک ذره ارادت نداشته باشی، انقدر خدا راهنماهای شما رو دوست داره، یه ذره اخم بکنی، یه ذره عشق بازی نکنی با راهنمای خودت، خدا تمام اعمالتو میندازه سطل آشغال. یه دونهشو قبول نمیکنه. معرفت چهارم، معرفت راه، به خاطر میلاد امام مثلا مجتبی علیه السلام، معرفت راهنما. بعد از این معرفت راهنما و معرفت راه و اون دو تا معرفت دیگه، انشالله حرکت رو از جلسات بعد آغاز کنیم. ولی بحث درباره معرفت راهنما امشب تموم نشد، فردا که روز میلادم هست با هم در این باره صحبت بکنیم. صفای مفاهیم ولایی را عشق است. یه دلی صفا بدیم، یه خستگی از تن در بیاریم، تا دنیا سخته، تکلیف سخته، ولی حسین شیرینه، ولی امام حسن شیرینه. اگر کسی گفت این، یکی از دوستان گفته بود که آقا این هم از سختی ها صحبت میکنه آدم کم کم افسرده میشه، گفتم میرسیم به جای شیرینش، صبر کن. جای شیرینش همین راهنماست. حسین همه عالم رو به عشق تو تحمل میکنه، امام حسن یا فاطمه یا امیرالمومنین. تعبیر قرآن رو در این باره ببینید چیه. من یکی از آیات قرآن، یکی از صدها روایت رو میخوام براتون بخونم. امام باقر علیه السلام میفرماید درباره این آیه قرآن: و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، چه کسی گمراه تر از آن کسی است که هوای نفس خود را تبعیت کرده است، نه هدایت الهی را تبعیت کرده است. دوستان من، چقدر الان تا الان در مورد هوا صحبت کردیم؟ دلم بخواد باید بزنی؟ نقطه مقابل دلم میخواد چیه؟ ای گفتی امام. از دلم میخواد تبعیت نکن، از امام تبعیت کن. وقت امام باقر علیه السلام میفرماد من، یعنی من یتخذ دینهو رأیهو، یعنی کسی که به رأی خودش دینداری بکنه، به غیر امام من الائمه الهدى. این که میفرماد در آیه کریمه کی گمراه تر از اون کسی است که از هوای نفسش تبعیت میکنه، نه از هدایت الهی، یعنی از امام زمانش تبعیت نمیکنه، از رأی خودش تبعیت میکنه. امام و هوا رو ببین مقابل هم دیگه. هوا پرست نباش، امام دوست باش. بگو آقا تو چی میگی؟ خدا به ما توفیق بده معرفتمونو به راهنما بیشتر بکنیم، اصلا با عشق به راهنما حرکت کنیم، در تمام طول راه با راهنما همراه باشیم. و قال فی هذه الآیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی الصادقین الائمه و المصدقین به طاعتهم. خداوند متعال مگه تو قرآن نفرمود که تقوای خدا رو داشته باشید مؤمنین و با صادقین همراه باشید؟ اینجا میفهمن صادقین یعنی کی؟ یعنی راهنما و کسانی که راهنما را هم قبول دارن، اونایی که اهل این راه و راهنما هستن، یعنی شیعیان خوب. و فی هذه الآیه اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. آیه رو دقت کن، هدیه امشب بنده تفسیر این آیه از امام باقر علیه السلام، شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. یکی از جایی که تو قرآن اشاره به امام حسن مجتبی شده. هدیه از این بالاتر میخواستیم؟ اتقوا الله و آمنوا برسولهی، تقوای خدا رو داشته باشید، ایمان بیارید به پیغمبرش. یؤتکم کفلین من رحمته، پیغمبر برای شما کفلین من رحمته آورده است. کفلین یعنی چی؟ دو بسته کافی، دو حجم فراوان، دو عده نامحدود از رحمت، دو اندازه سیراب کننده از رحمت پیغمبر برای شما آورده است. پرسیدن امام باقر علیه السلام، فداد بشم، از امام باقر علیه السلام نقل هست که از ایشون اگه بپرسی این دوتا بسته رحمت، که دوتا بسته کوچیک نیست، دوتا بسته است که هر کدوم به تنهایی از نظر رحمت برای انسان کافی است، منظور خدا در این آیه چیست؟ قال حسنن و حسینن، حسن و حسین است. ایمان بیارید به خدا و پیغمبرش، ببینید پیغمبرش برای شما چه هدیه ای را به ارمغان آورده است، این همه رحمت برای شما به ارمغان آورده است. ما بچه شیعه ها اینو میفهمیم، ما حسین چقدر رحمتن للعالمینه، امام حسن چقدر رحمت برای ماست. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو در کنف حمایت و رحمت واسعه و کرم امام حسن مجتبی علیه السلام قرار بده. امام حسن شما همه حسینی هستید درسته؟ به جای روزه من امشب شب جشنه دیگه روزه نخونم براتون، یه خاطره از امام حسن علیه السلام و امام حسین به شما بگم. آقایون شما خیلی میرید در خونه امام حسین برای گدایی کردن و توسل، بله؟ حالا اینو داشته باشید، گدای اومد در خونه امام حسین گفت آقا به من کمک کن، آقا فرمود در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ گفت نه هنوز. فرمود اون اول برادر بزرگ من، اول امام حسن، من در هیچ کاری پیش دستی نسبت به امام حسن نمی کنم. گفت چشما، رفت در خونه امام حسن مجتبی، خیلی موافق تصورش 20 دینار بهش داد، اومد. حالا تقریبی یا دینار یا عددی شبیه به این، اومد در خونه امام حسین گفت حالا شما من کمک کن. آقا فرمود داداشم چقدر بهت داد؟ گفت آقا جون 20 دینار مثلا. آقا رفت خانه اومد 19 دینار بهش داد. گفت شما چرا کمتر دید؟ گفت من رو دست داداشم امام حسن نمیزنم، برادر بزرگتر من. محرم بری در خونه امام حسین، امام حسین میفرماد رفتی در خونه داداشم حسن، نیمه ماه رمضون داداشم حسن چقدر بهت داد؟ مثال عرض میکنم، خیلی امام حسن کریم اهل بیتنا. ای امام حسن، شنیدم یه نامردی اومد بی معرفت پیش شما، انقدر ناسزا به شما گفت، بعد شما فرمودی اهل شام هستی، او گفت بله من اهل شامم، شما فرمودی خب اهل شام با فرزندان علی همه همین گونه هستن، جا که نداری اینجا امشب. طرف ها مونده بود، همجور هاج و واج مونده بود. آقایی باید بزنه الان منو، چون اینجوری من داره دلجویی میکنه. گفتم نه جایی ندارم. آقا امام حسن دستشو گرفت برد خونش، گفت بیا بریم خانه ما، یه مهمان سرایی داره اونجا، راحت باش تا وقتی تو مدینه هستی. آقا امام حسن سنیدم 3 روز این آدمی که به شما ناسزا گفت از سر نفهمی و جهالت بردی تو خونه مهمان کردی، بعد از 3 روز میگه میخواستم بیام بیرون، گفتم یه عذرخواهی از این آقا بکنم، تا شروع کردم آقا ببخشید بابت اون روز اول، آقا فرمود حرفشو نزن. امام مثلا این مردم از بچگی خواستن بلندشن، گفتن یا علی، مرید بابات علیه. ما هم امشب مسکینه های مدینه، نمیشه به خدا دستمون خالیه. امشب ما رو ببر مهمان خانه خودت کن، برگشتیم خونه بگن بوی خانه امام حسن مید. ای اولین امام بی حرم، رفته بودم کنار زیارتگاه بقی، گفتم یک زیارتنامه بخونم. اول زیارتنامه نوشته بود ادخلو یا مولای، ادخلو یا مقتدای. گفتم من اذن دخول نمیخونم اینجا، عمدن نخوندم، بی ادبی نکردم. گفتم امام حسن خانه ای که در و دیوار داشته باشه آدم اجازه میگیره، یه بیابان آخه چجور من اجازه بگیرم؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو حسنی زنده بدار و حسنی بمیران، ما رو اهل مخالفت با هوای نفس قرار بده، ما رو اهل دلدادگی به راهنمایان دینمون ائمه هدی علیهم السلام قرار بده. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. www.bayanmanavi.ir